در صبحانه با خبر امروز.
11000 زائده هم بعد نماز جمعه.
تداوم اعتراضات در شهرهای سیستان و بلوچستان پس از نماز جمعه. مولوی عبدالحمید نسبت به رعایت حقوق همه مردم از جمله بهائیان تاکید کرد. برگزاری مراسم کشته شدگان اعتراضات از عراق و ایذه تا بندر انزلی. خانواده حامد سلحشور پیکر فرزند 22 ساله‌شان را دوباره به خاک سپردند. از اخراج تا ابطال پایان نامه و مدرک تحصیلی دانشجویان، فهرست ممنوعیت‌ها و مجازات‌های جدید برای دانشجویان معترض منتشر شد. و افزایش تدابیر امنیتی در اطراف مراکز یهودیان در آلمان. مقامات قضایی و پلیس این کشور میگویند احتمالاً جمهوری اسلامی پشت پرده حملات اخیر قرار دارد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز شنبه 12 آذر 1401 خوش آمدید. من مهدی تاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش. در سومین ماه اعتراضات سراسری صدها نفر در شهرهای سیستان و بلوچستان از جمله زاهدان، چابهار، خاش روز جمعه به خیابان‌ها آمدند. در تصاویر منتشر شده معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و بسیج شعار سر دادند. حضور زنان بلوچ هم در این اعتراضات پررنگ بوده. در همین حال مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از حکومت خواسته که صدای معترضان را بشنود و سرکوب آنها خودداری کند. این روحانی اهل سنت ایران خواستار رعایت حقوق همه ایرانیان از جمله بهائیان شده است. همزمان گزارش‌های رسیده به رادیو فردا نشان می‌دهد که مولوی عبدالحمید تحت فشار شدید حکومت قرار گرفته تا از مردم سیستان و بلوچستان بخواهد به اعتراضات پایان دهند. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
بنابر گزارش ها این جمعه هم عده زیادی از مردم زاهدان به خیابان ها آمده بودند. جمعه دیگر و اعتراض هایی که این بار نقش زنان در آن بسیار پررنگ است. حضوری که خود مقام های جمهوری اسلامی هم در بولتن های افشا شده از خبرگزاری فارس به آن اذعان کردند. پرچم زن زندگی آزادی در دست دارند و فریاد انتقام سر دادند. 9 هفته پس از سرکوب خونین معترضان در نماز جمعه این شهر. این ویدیوی دیگر میگویند هدف اصلی انقلاب است. و شعارهای علیه علی خامنه ای و عوامل سرکوب جمهوری اسلامی. در این ویدیو صدای شعار دادن کودکان هم شنیده می شود. و این شعاری در مخالفت با کشتار کودکان. شعارهایی که مثل اعتراضهای گذشته نیروهای امنیتی طاقت شنیدنشان را نداشتند. در برخی از ویدیوهای منتشر شده صدای شلیک گلوله شنیده می شود. این انتقاد امام جمعه اهل سنت زاهدان از نحوه برخورد حکومت با مردم بلوچ.
از تبعیض خسته شده ایم، از فشارها خسته شده ایم، از فقر خسته ایم. زندانمون نکنید، نزنید مردم ها، این مردم گرسنه هم با اینها بشینید و با اینها کنار بیایید. اینم ملت ایران.
مولوی عبدالحمید از حکومت می‌خواهد حرف مردم را بشنود و با آنها کنار بیاید. پند و اندرزی به گفته خودش خیرخواهانه که گوش جمهوری اسلامی 43 سال است با آن بدهکار نیست. اما آیا مردمی که از کشتار همشهری ها و هموطنانشان عزادارند و سالها به خاطر تبعیض حکومت شیعه جمهوری اسلامی در فقر و محرومیت زندگی کردند، حاضرند با چنین حکومتی به فرض توقف سرکوب ها همچنان گفتگو کنند؟ خود مولوی عبدالحمید هم با وجود سابقه همراهی با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی حالا مغضوب علی خامنه است. منابع نزدیک به آقای عبدالحمید به رادیو فردا گفتند محمد جواد حاجعلی اکبری نماینده علی خامنه ای در سفر چند وقت پیش خود به زاهدان برای تهدید و ارعاب مولوی عبدالحمید به این شهر آمده بوده. در بولتن‌های افشا شده از خبرگزاری فارس هم رهبر جمهوری اسلامی توصیه کرده بود که او را نبازداشت بلکه بی آبرو کنند. توصیه‌ای که امام جمعه اهل سنت زاهدان با آن این گونه پاسخ داد.
الله تعالی به هر کسی چیزی داده، به هر حال به شما حکومت دستتون بوده، قدرت دستتون بوده و اگر ما چیزی هم داشتیم اینا را اگر الله تعالی عنایت کرده، فضل الله چیزی را که الله بده الله مگر بگیره، الله عزت میده عزت هم میگیره.
توصیه رهبر جمهوری اسلامی برای بی آبرو کردن مولوی عبدالحمید دست کم در سیستان و بلوچستان نتیجه ای نداشته. آقای عبدالحمید هم همچنان در برابر تهدیدهای مقامهای امنیتی مقاومت می کند. سرکوب اعتراضات سیستان و بلوچستان و ساکت کردن امام جمعه اهل سنت زاهدان به نظر حالا از دغدغه های اصلی نظام است. مهدی بیگی، رادیو فردا.
مرگ بر خامنه ای.
گفتگو میکنیم با فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان از لندن. خانم بلوچ، دادستان کل ایران خطاب به مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان گفته که آقایی که برای زن هیچ حرمتی قائل نیست امروز سنگ حمایت از زنان را به سینه میزند. آیا به نظرتون این سخنان در راستای بولتن هک شده خبرگزاری فارس و نقل قولی که از آقای خامنه ای شده بود و گفته بود که مولوی عبدالحمید نماید بازداشت شود بلکه باید بی آبرو شود مطرح شده؟
درست به شما و بینندگان برنامه‌تون و ببینید دقیقا 100% همین طور هستش، ولی اینجا یه وقتی که این سوال مطرح میشه یه سوال دیگه پیش میاد، یعنی در واقع واسه خود من پیش میاد، این جنبش زن زندگی آزادی برای چی به وجود اومد؟ چرا مردم و مخصوصا زنان ایران اومدن بیرون؟ علتش چی بود؟ آیا این انقلاب، شروع انقلاب واسه این نبود که شروعش با قتل یک زن در ایران نبود؟ آیا جمهوری اسلامی خودش حامی حقوق زنها هستش؟ آیا قوانین که بر حق حقوق زنان در جمهوری اسلامی رعایت میشه؟ اگر اینطور بود که همچین جنبشی شروع نمیشد، آغاز نمیشد، جدا از اون ظلم هایی که جمهوری اسلامی میکنه. ببینید قطعا همینطور هستش و این تهمت هایی هم که حالا زدن، صحبت هایی که شده حالا در مورد اینکه مولوی عبدالحمید رو بیابرو کنن، قطعا همینطور هستش. ولی خب حکومتی که خودش زن، در واقع کل نظام خودش زن ستیز هستش، نمیتونه مثلا بیاد شخص مولوی عبدالحمید رو مثلا مثال بزنه که بگه زن ستیز هستش. ولی این قطعا به همون فایل صوتیش هستش که پخش شده و میدونن که اونها میدونن که با بازداشت کردن مولوی عبدالحمید مردم بلوچستان آروم نمیشنن، چون مولوی عبدالحمید شاید میشه گفت تنها روحانی بوده که بین روحانیان اهل تسنن و تشیع اولین کسی بود که همراه با اعتراضات مردمی شروع کرد به دفاع کردن از مردم، یعنی در سمت مردم ایستاد. و ما شاهد این بودیم که در این روزهای اخیر، مخصوصا در هفته‌های اخیر، نه تنها مردم بلوچستان که محبوبیت داشت بینشون، حتی مردم غیر بلوچ هم مولوی عبدالحمید از محبوبیت خاصی بینشون برخوردار شده، به خاطر اینکه در واقع از حق و حقوق تمام مردم داره صحبت میکنه، از ظلم حکومت داره در توی این 43 سال صحبت میکنه و این چیز طبیعی بود. یعنی اصلا این انتظارش رو میرفت که حکومت به هر کس که یعنی در سمت اون وای نسته و یا بر علیه اون صحبت بکنه، قطعا با توهم همچین تهمت هایی از سمت اونها مواجه خواهد شد. و دیدیم که خب امروز مولوی عبدالحمید هم در پاسخ به این فایل صوتی جمله‌ای که گفت این بود که عزتی رو که خدا میده فقط خدا میتونه بگیره و اون عزت که داره در بین مردم، محبوبیتش در بین مردم هستش به خاطر سمت مردم بودن بودش. و مطمئن باشین اگه مولوی عبدالحمید بخواد جهتش رو از سمت مردم عوض کنه، خب قطعا اون عزتی که خودشون دو گفتن که خدا میده و اون محبوب بودنش سمت مردم بوده رو از دست میده که این رو ما دیدیم دقیقا در سه روز گذشته، حتی مردم قبلا همش جمعه ها میمادن، در سه روز گذشته خود مردم اومدن بیرون. دیروز و پریروز در زاهدان در خار مردم اومده بودن به خاطر دفاع از مولوی عبدالحمید که به خاطر این تهمتی که بهش زده بودن.
و یک نکته که خانم بلوش بسیار برجسته بوده، گسترده تر شدن تدریجی حضور زنان در جمعه های اعتراضی سیستان و بلوچستان هست. پیشتر کمرنگ بود، ولی چه شد که زنان هم پای به پای مردان در این استان در اعتراضات دارن حضور پیدا میکنن و شعار میدن؟
ببینید یه بحثی در مورد زنان بلوچ من اینجا بگم. زنان بلوچ درسته که مثلا همه میگن که قبلا کمرنگ بود یا نبود، مثلا چرا الان هستش. ببینید زنان بلوچ، من خودم در جریان هستم، از ابتدای این اعتراضات حضور داشتن در این اعتراضات. حالا شکل اون متفاوت بوده یا اینکه ما ندیدیم اون اعتراضات رو، دلیل بر این نبوده که حضور نداشتن. حالا حضورشون چجوری بوده؟ به صورت شعار نویسی بوده از همون روز اول، به صورت شعار نویسی بوده، با آتش زدن چادر بوده، با خوندن سرودهای انقلابی بوده، بدون روسری بوده، همه اینها رو داشتیم. ولی چون که توی جامعه مثل سیستان و بلوچستان که خب محیط کوچکتر هست، جامعه کوچکتر و سنتی‌تر هستش و شناسایی شدن در اونجا راحت‌تر هستش، بازداشت‌ها بیشتر هستش، به اون گستردگی که توی تهران هستش شاد نباشه. ولی در این حال ما دیدیم که در اولین، حتی قبل از قیام 8، قیام جمعه خونین زاهدان، زنان بلوچ توی چابهار ما 10 بازداشتی زن اون روز داشتیم که حتی 3 رسانه‌ای شد. و ولی الان بیشتر شده، به خاطر این هستش که ظلم جمهوری اسلامی داره بیشتر میشه، جمعه های خونینی که در زاهدان و در بلوچستان داره به وجود میاره بیشتر میشه. و اینها همه عزیزان این زنها هستن، خواهر برادرانشون هستن، فرزندانشون هستن، همسرانشون هستن. و علاوه بر این که زنها خب همراه با جنبش کل ایران که الان هستش، جنبش در واقع معروف شده اسمش به جنبش زنانه، خب قطعا زنان بلوچستان هم ما نمیتونیم بگیم که مستثنا هستن از زنان دیگه ایران و از اون نظام مردسالاری که کل زنان ایران ازش رنج برن مستثنا هستن. ولی رنج های زنان بلوچ حتی بیشتر از اونها هستش. زنان بلوچ اون رنجی که مردم بلوچ دارن، اون تبعیض سیستماتیکی که جمهوری اسلامی به عمد در بلوچستان به وجود آورده رو، از اون رنج میبرن. زنان بلوچ از نیازهای اولیه زندگی خودشون محرومن. یک شخصی در شاید تهران یا شهرهای بزرگ برای خواسته های خودش رو به عنوان یک انسان میجنگن، ولی زنان بلوچ و مردم بلوچ از حقوق اولیه زندگی خودشون محروم هستن. و این سکوتشون، یعنی اول سکوت نکردن، ولی الان دیگه واقعا میشه گفت حتی حکومت، ببخشید من شاید وقتم کم باشه، حکومت مثلا یه جوری رفتار کرد در بلوچستان که بحث مذهب پررنگ هستش و زنان خیلی به حجاب معتقد هستن، پس نمیان بیرون. ولی امروز ما شاهد بودیم زنان در تظاهرات شعار بسیار جالبی دادن که گفتن چه با حجاب چه بی حجاب، پیش به سوی انقلاب. یعنی چی؟ یعنی زنان بلوچ اون درک و اندیشه که از این جنبش رو دارن، یعنی اون اختلاف عقاید هم براشون مهم هستش و دیگه سکوت نمی کنن، یعنی که به خواسته حکومت تن بدن.
سپاسگزارم از شما فریبا بلوچ، فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر از لندن. روز جمعه در چندین شهر ایران مراسم خاکسپاری و بزرگداشت کشته شدگان اعتراضات سراسری با حضور معترضان برگزار شد. در ایزه خانواده حامد سلحشور پس از پیدا کردن محل دفن فرزندشان او را دوباره به خاک سپردند. از سوی دیگر با ادامه اعتراضات و تحصن دانشجویان در دانشگاه‌های کشور، دولت جمهوری اسلامی ممنوعیت‌های جدیدی را برای دانشجویان معترض وضع کرده. در آیین‌نامه انضباطی جدید، مجازات‌هایی که برای دانشجویان در نظر گرفته شده شدیدتر شده است. شهریار سیامی گزارش می‌دهد.
سلام علیکم. دیدار ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری، از بازار سنندج در سفر به کردستان. در تصاویر به وضوح دیده می شود زنان با شجاعت به او پشت می کنند، طوری که انگار اصلا او را نمی بینند. در روزهای گذشته اعتراض‌های گسترده مردم سنندج به شدت توسط نیروهای امنیتی سرکوب شده و معترضان زیادی کشته شدند. آقای رئیسی در سفر به سنندج گفت باید مقابل ظالم و ظلم ایستادگی کرد، اما ظالمی که او معرفی می‌کند.
دوم وظیفه ایستادگی در مقابل ظلم. امروز در رأس همه ظالمان عالم امریکایی هستند، رژیم صهیونیست هستند، عواملشون در دنیا هستند. امروز این وظیفه همه ما هست.
آقای رئیسی به دیدار خانواده کشته شدگان هم رفت، البته نیروهای سرکوبگری که در مقابله با معترضان کشته شدند.
تعبیر آقا خیلی تعبیر خوبی بود، فرمودند که داعشوار اینها حمله کردن به جان مردم، به مال مردم. همینطوره، اون چه ما از گزارشات میشنویم این که بسیار بیرحمانه برخورد کردن و این بیرحمی اینا به یک حرکت نوع داعشی میخوره.
سفری به ظاهر پربار برای دولت که رئیس جمهور علت اعتراض ها را هم این گونه توصیف کرد.
چرا این اختشاشات؟ چرا ناآرامی ها؟ چرا بلوا؟ برای اینکه میخوان قطار پرشتاب پیشرفت کشور رو از حرکت باز بدارند.
امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی، معاون آقای رئیسی، اما نظر دیگری دارد و میگوید جامعه روایت رسمی مرگ کیان پیرفلک و مهسا امینی را نپذیرفته و همچنین گفته
باید شفاف عمل کنیم و اگر جایی اشتباه کردیم باید بپذیریم و معذرت خواهی کنیم، مثل ماجرای هواپیمای اوکراینی که فرمانده هوافضای سپاه آمد و اعلام کرد که ما اشتباه کردیم و پذیرفتیم.
همه اینها در حالی است که در شمال ایران بندر انزلی محل برگزاری تجمع معترضان در مراسم سوم مهران سماک بود. کسی که در شب باختن تیم فوتبال ایران مقابل آمریکا به علت بوق زدن در خودروش هدف شلیک نیروهای امنیتی قرار گرفت و کشته شد. گفته شده برادرش برای جلوگیری از روبودن جنازه پیکر مهران را تمام شب در خودرو نگه داشته و در شهر حرکت می‌کرده. معترضان در این مراسم شعارهای علیه جمهوری اسلامی سر دادند. اینجا هم مراسم 40 سینا ملایری در عراق است. جوان 34 ساله‌ای که در اعتراض با ضربه‌های باتوم نیروهای امنیتی کشته شد. در جنوب هم ایزه محل خاکسپاری مجدد حامد سلحشور بود، جوان معترضی که در مسیر اصفهان به ایزه بازداشت می شود و بعد از چند روز نیروهای امنیتی محل دفن او را که در خارج از ایزه بوده به خانواده اعلام می کنند. دوستانش پیکرش را از خاک بیرون می آورند، بر بدنش آثار شکنجه می بینند و او را به زادگاهش می برند و به خاک می سپارند. از بیم روبودن جنازه برای پیکرش محافظ می گذارند. اتفاقی که مشابه آن در انزلی و شهرهای دیگر هم رخ داده است. پدیده جنازه دزدی که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی برای فشار بر خانواده معترضان به کار می‌برند. در حالی که اعتراض‌های دانشجویی همچنان ادامه دارد، دولت فهرست طولانی از ممنوعیت‌های جدید را برای دانشجویان اعلام کرده. از عدم رعایت پوشش اسلامی، ممنوعیت سیگار، مهمانی رفتن، استعمال مواد اعتیادآور و مشروبات الکلی و قمار تا فعالیت و شعار در فضای مجازی، روابط نامشروع و هواداری از گروهک‌ها و مکاتب الحادی. فهرست طولانی که هر دانشجویی را میتوان به نوعی جرم متهم کرد. مجازات این عدم رعایت ممنوعیت از تعلیق تحصیل تا اخراج و ممنوعیت برای ادامه تحصیل در دانشگاه دیگر کشور عنوان شده. دانشجویانی که از همکنون خود را برای اعتراض‌های سراسری چند روزه در آستانه 16 آذر و روز دانشجو آماده می‌کنند. اعتراض‌های همانند این در قروه که از دیشب شروع شده. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب، دولت جمهوری اسلامی ممنوعیت‌های جدیدی رو برای دانشجویان دانشگاه‌های سراسر ایران وضع و در قالب یک آیین‌نامه انضباطی جدید منتشر کرده. گفتگو می‌کنیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، دانشگاه‌های ایران از ابتدای سال تحصیلی یکی از کانون‌های اعتراضات مردمی بوده. به نظرتون آیا این آیین‌نامه جدید انضباطی یکی از راه‌های فشار و سرکوب دانشجویان معترضه؟
سلام عرض میکنم. ببینید، اجازه بدین یک مقدار برگردیم عقب، ببینیم مثلا دیدگاه جمهوری اسلامی در رابطه با دانشگاه چی هست. سال 57 آقای خمینی گفته بود که خطر دانشگاه از خطر بمب خوشه‌ای هم بیشتر است و گفته بود هرچه ما فساد داریم از همین افرادی است که در دانشگاه ها تحصیل کردن، و یک جایی هم گفته بود که باید دانشگاه و حوزه در همراستای هم حرکت کنند. همین موازه بود که ما شاهد شروع انقلاب فرهنگی بودیم که به قول آقای خمینی باید دانشگاه رو در کنار حوزه قرار بدهد، یا همان محتوایی که در حوزه هست در دانشگاه هم در واقع تدریس شود یا هم محتوا شود با هم. خب شرایط در 14 گذشته تغییر آنچنانی نکرده، یعنی همچنان ما میبینیم جمهوری اسلامی نگاهش به دانشگاه و دانشجو همین مسئله است. اگر ما این محتوای این آیین‌نامه انضباطی جدید رو در واقع مطالعه بکنیم، تقریبا یک پیام رو میخواد بده. میگه پیامش این هست که ما کنترل میکنیم، زور هم داریم، کسی هم اجازه یا جرأت اعتراض نداره. همین در واقع محتوا یا همین دست فرمون رو در 14 گذشته جمهوری اسلامی در رابطه با کلیت جمهوری اسلامی انجام داده است. یعنی شرایط ایجاد کرده است، گفته است که شما حق تشکیل احزاب ندارین، حق سندیکا ندارین، حق انتخاب پوشش خودتون ندارین، حق استفاده از اینترنت رو ندارین. اتفاقی که افتاده است بعد از 14 شکاف بین حاکمیت و مردم ایجاد شده است که به قول بسیاری از صاحب نظران غیر قابل در واقع پر شدن هست. حالا این شکافی هم که ایجاد شده است، جمهوری اسلامی اساساً هیچ گونه در واقع راهی برای بازگشت نداره، یا اصطلاحاً هیچ خاکریز دومی نداره. چرا؟ چون که هیچ وقت قائل به حقی برای مردم نبوده، یعنی هیچ وقت فکر نکرده است که به هر حال ممکن است یک جای مطالباتش یا خواستش با خواست مردم در تضاد باشد یا تغییر بکند، پس باید تغییر بکند، پس باید خاکریز دوم یا سومی رو پیش بینی بکند و بسترهاش رو ایجاد بکند. آقای خامنه‌ای یک شعار دارد، یک سیاست دارد، النصر برو، با همین سیاست در طول 14 گذشته عمل کرده است و رفتار کرده است و بعد از این هم احتمالا قرار است با همین سبک و سیاق جلو برود.
خب با این توصیفاتی که شما کردید، به نظرتون چقدر با فضای فعلی دانشگاه ها اون هم این آیین نامه قدرت اجرایی شدن داره؟ آیا جو دانشگاه ها ملتهب تر نخواهد شد در صورت پافشاری بر اجرای این مقررات جدید؟
ببینید، عرض کردم ما همچین آیین‌نامه، حالا به شکل متفاوت، قوانین جمهوری اسلامی در واقع محتواش شبیه همین آیین‌نامه است، یعنی به هر حال برای مردم حقی قائل نیست و قائل به مشت آهنی هست جمهوری اسلامی همیشه. خب در شرایطی که الان ما داریم میبینیم که با تمام این بگیر و ببندهایی که انجام دادن، مردم در خیابان ها کشته میشن، باز میبینیم فردا مردم در خیابان ها هستن. اگر شما در یک چند دهه گذشته صحبت های خامنه‌ای رو مرور بکنین، همیشه صحبت از امت اسلامی کرده است، یعنی معتقد هست که مردم یک عده امتی هستن بدون چون و چرا که باید از فرامین ایشون تبعیت بکنن. امت ویژگی امت این هست که فکر نمی کند، سوال نمی کند و هرچی هم که بهش دادن توقع بیشتر از اون ندارد. اما مردم ایران امروز امت نیستند، مردم ایران به دنبال زندگی کردن هستند. در رأس اونها هم همین جوانها و نوجوانهایی هستند که در خیابان هستند و اتفاقا بخشی از اونها هم دانشجو هستند. قطعا و قطعا چیزی که امروز جامعه ایران میخواهد، خصوصا نوجوانان و جوانانی که بسیار معتقد هستند استمرار اعتراضات در این دوره از جنبش انقلابی بخش زیادش به خاطر حضور همین جوانها و نوجوانان هست، دیگه حاضر نیستن امت باشن، دیگه حاضر نیستن بشینن و بگن که خب به پای ما قفل بزنین، هرچی گفتین چشم و بدون چرا ما انجام خواهیم داد. همیشه در طول تاریخ نگاه بکنید، انرژی زندگی در واقع راه خودش رو باز کرده است. همیشه شرایطی به وجود آمده است که مردم و خواست مردم تونسته است فائق بیاد بر هر حکمرانی و بر هر مستبدی و بعید هست که دانشجویان هم قرار باشه بعد از این رویه دیگر رو در پیش بگیرن. ممکنه فراز و فرود داشته باشه، ممکنه شرایط ایجاد بشه که در برخ موارد ما جنبش ها در دانشگاه کم و زیاد باشه، اما این رویه غیر قابل بازگشت هست و ما احتمالاً باید شاهد افزایش اعتراضات باشیم.
سپاسگزارم از شما مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر. بیش از 60 شاعر و نویسنده ایرانی از داخل و خارج کشور با انتشار بیانیه اعلام کردند که تا زمان شکسته شدن سد سانسور و آزاد شدن ادبیات از بند آن، آثار ادبی خود را بدون سانسور منتشر می‌کند. در این بیانیه که با عنوان ما ادبیاتی ها و به قلم فرشته مولوی نویسنده ایرانی ساکن کانادا منتشر شده آمده است، ما برخورداری از آزادی‌های دموکراتیک و به ویژه آزادی اندیشه و بیان و قلم را حق شهروندی خود می‌دانیم. محمد محمدعلی شهریار مندنی، پورعلی باباشاهی و پرتو نوری اعلی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. همراه هستیم برای گفتگو با فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از فرانکفورت آلمان. آقای سرکوهی، به چه نکات ویژه‌ای اشاره شده در این بیانیه؟
خب همونطور که شما گفتین اطلاعات رو درباره بیانیه دادین، خانم فرشته مولوی رو نوشته و بیش از 60 نفر امضا کردن، امضا هم باز هست، دیگران هم میتونن امضا بکنن. نویسندگان بسیار مشهوری هم که شما اسم بردید و علاوه بر اونا نسیم خاکسار، شهلا شفیق، همونطور که شما گفتین محمد محمدعلی شهریار مندنی پور، حسین نوشازر، علی باباچاهی، پرویز نوری، پرتو نوری اعلی، محمود فلکی، علی نگهبان و دیگران امضا کردن که هم نویسندگان شاعرانی هستند داخل کشور و هم خارج از کشور. اولا این نکته بسیار خوب هستش که نویسندگان داخل و خارج با هم یک متن رو امضا کردن. دوباره اینکه این متن به هر حال متنیش بسیار خوب و متناسب با انقلاب یا قیام مردم ایران. در این متن خودشون اشاره کردن که به جنبش اشاره کردن، با جنبش زن زندگی آزادی، و بعد گفتن که این جنبش برآمده از چرخشگاهی تاریخی فرهنگی است که بازگشتن به دیروز و در جا زدن در امروز را ناشدنی می کند. بسیار جمله مهمی هستش، یعنی دیگه جامعه ما به عقب بر نمی گرده و در این حال هم جامعه ما رو به آینده داره. حالا بعد اشاره کردن که ادبیات ریشه در آزادی دارد و این درست است، چون خلق ادبی بدون آزادی به هر حال با مشکلات بسیار روبرو خواهد شد و ما میدونیم که در ایران سانسور به شدت وحشتناکی وجود داره. و در این حال هم تاکید کرد که ادبیات روایت تاریخی نیست که فاتحان برای مغلوبان تجویز می کنند و راویانش زبان بریده هستند، بلکه ادبیات داستان سرزمینی است بی مرز و آزاد. بسیار جملات خیلی خوب و محکمی در این هستش. و در این حال هم اشاره کردند که ادبیات سرزمینی به نام ایران پس از انقلاب تاریخی فرهنگی چینا دیگر نمی تواند تن به تیغ سانسور بدن. این یکی از مهمترین نکته هایی است که در این بیانیه هستش. یعنی ما می‌دونیم که خب نویسندگان ایرانی باید کتاب‌هاش رو به وزارت ارشاد ارائه می‌کنه، وزارت ارشاد سانسور می‌کنه، حذف می‌کنه، نمی‌دونم برخی‌ها ممنوع قلم هستند، برخی آثار ممنوع چاپ هستند. حالا اینها اعلام کردن که ما از این پس به اصطلاح آثارمون رو بدون سانسور منتشر می‌کنیم. گفتن که ما با خود و با خوانندگان خود پیمان می‌بندیم که تا زمان شکسته شدن سد سانسور و آزاد شدن ادبیات از بند آن، آثار ادبی خود را به هر ترتیبی که شده بی سانسور منتشر می‌کنیم. و این بسیار مهم است. البته امکانش هم وجود داره، می‌تونن در اینترنت منتشر بکنن و در این حال ما می‌دونیم که خوانندگان در اینترنت خیلی بیشتر هستند. در این حال در این خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدن که خیلی خوب از خواستار آزادی قلم و آزادی بیان شدن، اما من فکر کنم این نکته که تعهد کردن که از این به بعد آثارشون بدون سانسور منتشر بکنن نکته تازه و مهمی این بیانیه.
و به موازات دیگر هنرها و هنرمندان، همونطور که شما هم اشاره کردین، نویسندگان هم تصمیم گرفتن که از سد سانسور دولتی عبور کنن. تأثیرات این اقدام رو در کنار سایر اقدامهایی که داره صورت میگیره چگونه ارزیابی میکنید بر آینده فرهنگ و هنر ایران؟
بله، بسیاری از مثلا سینماگران که شما اشاره کردید، بسیاری از کسانی که در تئاتر کار میکنن، در نقاشی و غیره، در داخل ایران اعلام کردن به همراهی شروع با انقلاب زندگی آزادی اعلام کردن به همراهی کردن و گفتن که دیگه به برخی از مثلا تحمیلات، از جمله مثلا بعضی از بازیگران گفتن که دیگه با حجاب در فیلم ها ظاهر نخواهند شد، یا بعضی از هنرپیشگان تئاتر گفتن. اینا همه تأثیراتی هستش که جنبش انقلابی گذاشته بر ذهنیت و کردار رفتار هنرمندان و نویسندگان، و اونا هم به خوبی دارن به این پاسخ میدن. در واقع یک رابطه برقرار شده بین مردم، فضای جامعه و در هنرمندان و نویسندگان و خلاقان عرصه ادبی هنری و ورزشکاران، و این رابطه روز به روز داره توسعه بسیار عمیق‌تر میشه و گسترش بیشتری پیدا میکنه و لایه‌های بیشتری بهش می‌پیوندند و نشان دهنده این هست که این انقلاب در حال شدن هست، در روند خودش هست و لایه های بیشتری رو با خودش همراه میکنه. و طبیعتا هر چهره مشهوری که به انقلاب میپیونده، از اون نظر که محبوبیت داره، مخاطبان داره، بر مخاطبان و دوستان یا بر کسانی که به اصطلاح او رو دوست دارن تأثیر میگذاره و میتونه به اصطلاح لایه هایی رو به انقلاب اضافه کنه.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
من از شما متشکرم.
مقامات قضایی و پلیس آلمان میگویند ظن آن میرود که جمهوری اسلامی ایران در پشت پرده حملات اخیر به چند مرکز یهودیان در خاک این کشور قرار داشته باشد. یک شهروند 35 ساله آلمانی ایرانی تبار ظاهرا در ارتباط با تلاش برای ایجاد حریق در کنیسه دورتموند بازداشت شده و در مزان اتهام پرتاب کوکتل مولوتوف به مدرسه کنار کنیسه بخوم نیز قرار دارد. گفتگو میکنیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین الملل و پژوهشگر در دانشگاه لاهه. آقای گلریز، چه هست پشت پرده این حملات به مراکز یهودیان در آلمان؟
درود بر شما آقای طاهباز و بینندگان عزیز. جمهوری اسلامی همیشه از وقتی که روی کار آمده یهودیان و اسرائیلی ها رو که لزومن هم یکی نیست این دو، چون خیلی از کسانی که در اروپا یهودی هستن لزومن اسرائیلی نیستن، مورد ترور قرار میده و در جاهای مختلف برای از نظر ایدئولوژیک و همچنین راهبردی یهودیان بیگناه رو ترور میکنه، به خصوص مراکز یهودیان. بمبگذاری در سال 95 در مرکز یهودیان آرژانتین یکی از اونهاست و خیلی از این نوع مثال ها. نقطه غم‌انگیزش اینجا هستش که شما اگر مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل رو در نظر بگیرید، ایشون در سال 2019 زمانی که هنوز وزیر امور خارجه اسپانیا بود سخن غم‌انگیز رو در این خصوص مطرح کرد. به پولیتیکو گفتش که ایران میخواد اسرائیل رو محو کنه. این چیز جدیدی نیست و ما باید باهاش زندگی کنیم. این نگاه که هنوز هم خب به هر حال هست، با اینکه جمهوری اسلامی تعداد حملات رو بالاتر برده، طبق گزارشی که یکی از مقامات سابق ضد تروریسم ایالات متحده که الان یکی از پژوهشگران در امریکا هستش مطرح میکنه، میگه از 124 توطئه خارجی توسط سپاه حدود 36 تا از اون برمیگرده به زمان بعد از ترور سلیمانی در عراق توسط امریکا. مسئله یهودیان و همچنین ایرانیان خارج از کشور در کنار ایرانیان داخل وسیله‌ای بوده برای سیاست رعب و وحشت که اتفاقا در خصوص اروپایی همونجوری که عرض کردم در مورد بورل میتونه خیلی تاثیرگذار باشه. یعنی با کمترین هزینه جمهوری اسلامی میتونه رعب و وحشت رو تبدیل به حربه‌ای بکنه برای فشار روی مقامات اروپایی.
اشاره کردیم به افزایش فعالیت‌های اینچنینی جمهوری اسلامی در خارج از کشور. روزنامه واشنگتن پست هم از افزایش طرح‌های روبایش و قتل مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور خبر داده بود دو روز پیش. بحث مراکز یهودیان هم مطرح هست، اون هم در حالی که در داخل ایران اوضاع متشنج هست و اعتراضات به سومین ماه خودش رسیده. چه دلایلی میتونه داشته باشه پیشبرد این گونه اقدامات از سوی جمهوری اسلامی در خارج از کشور در شرایط کنونی؟
حتی گسترده تر آقای طاهباز، بار پیش ما هم صحبت کردیم چند روزی پس از سخنرانی رئیس بخش MI5 بریتانیا، بخش اطلاعات امنیت داخلی بریتانیا مطرح شد که در اون در گزارش سالانش مطرح کرده بود که از ماه ژانویه، یعنی در این 11 ماه گذشته، تقریبا هر ماه یک برنامه توطئه از طرف جمهوری اسلامی برای روبودن روزنامه نگاران همکاران شما در لندن و یا ایرانیان خارج از کشور که مخالف حکومت هستند وجود داره و مشخصا این مسئله رو مطرح کرده بود. یا میدونید همین گزارش واشنگتن پست در مورد اینکه از سال 2015 حدود 12 عملیات در اروپا انجام شده که منجر به کشته شدن حداقل 3 نفر، که 2 نفرش در همین هلند هستن اتفاقا نزدیک لاهه، و روبودن چندین نفر مثل روح الله زم. جمهوری اسلامی با سیاست رعب و وحشت به خصوص در کشورهای آزاد دموکراتیک در اروپا و حتی در خود امریکا تونسته در عمل با تهدید به اهداف راهبردی خودش نزدیکتر بشه بدون دادن کمترین هزینه. هزینه ای رو پرداخت نکرده. یعنی وقتی دیپلمات جمهوری اسلامی رو، دیپلماتی که در وین بود، رو دستگیر میکنن برای برنامه توطئه بمبگذاری در فرانسه، به نظر میاد که الان هر روز ممکنه که یک تبادل زندانی بین بلژیک و جمهوری اسلامی اتفاق بیفته و این دیپلمات آزاد بشه. با ندادن هزینه، حتی پیام ترور، حتی همین میدونید طرح خبری خبرنگاری اون روزنامه‌ای اون هم میتونه اون تأثیر خودش رو برای رعب و وحشت، چیزی که به نام تروریسم ما میشناسیم، بگذاره. و این اون کاریه که جمهوری اسلامی نه فقط داخل ایران، نه فقط با ایرانیان خارج، بلکه با یهودیان هم در دست داره و این رو ادامه خواهد داد تا وقتی که سر کار هست متاسفانه.
و این افزایش تعداد بازداشتی های دو تابعیتی در داخل ایران از جمهوری اسلامی هم آیا یک نوع حربه‌ای هست که به نوعی به قول معروف چپ جمهوری اسلامی پر باشه برای اینکه در آینده بخواد مبادله ای انجام بده؟
کاملا همین نمونه بلژیک نمونهشه دیگه. شما تصور بکنید یکی از مقاماتی که اونجا بخش ایران یکی از سازمان‌های حقوق بشری برای کمک به پناهندگان داخل ایران به خصوص افغانستانی‌ها رو در دست داشت، میدونید دستگیرش کردن وقتی که این دیپلمات جمهوری اسلامی در دادگاه محکوم شد و الان همین تبادل هم از طریق تبادل زندانی هم از طریق همین موضوع انجام میشه. در کنار برنامه هسته‌ای، یعنی مطالبات یا برنامه‌های راهبردی و منافع راهبردی که آمریکا یا غرب داره، همیشه تبادل زندانی یکی از روش‌ها بوده برای اعمال فشار و مبادله و بدبستان، که این متأسفانه هزینه‌اش رو مردم ایران چه در داخل چه در خارج از کشور دادن و بعضی از اروپایی‌ها مثل مثالی که شما زدید، و این تا به نظر من ادامه پیدا خواهد کرد. احتمالاً حدود 40 نفر اگه اشتباه نکنم از دو تابعیتی‌ها در ایران دستگیر شدن، که اتفاقا این برای همین تبادل هست و برای مهندسی ترور از طریق دیپلماسی و بهش میگن دیپلماسی جمهوری اسلامی. متاسفانه در اروپا تا امروز هنوز هزینه فایدهش به نفع جمهوری اسلامی بوده، نه به ضرر اروپایی.
بسیار سپاسگزارم از شما دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. حزب کمونیست چین با صدور بیانیه‌ای بر سرکوب معترضان در این کشور تأکید کرده است. اولین واکنش رسمی حزب کمونیست و حکومت چین به اعتراض خودجوش مردم به مقررات سختگیرانه مقابله با کرونا در شهرهای مختلف از جمله شانگهای، پکن و گوانجو که از شنبه هفته گذشته آغاز شد. برخی از تحلیلگران اعتراضات کنونی در چین را بزرگترین اعتراض‌ها از زمان جنبش دموکراسی خواهی سال 1989 میلادی در این کشور می‌دانند. گفتگو می‌کنیم با تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد در پژوهشکده تاریخ اجتماعی در آمستردام. آقای عطابکی، چه ابعادی داره این اعتراضات در چین؟ جرقه اعتراضات با یک آتش‌سوزی و مقررات سخیرانی مرتبط با کرونا زده شد، اما چه مطالباتی در پس این بهانه‌ها نهفته بود؟
خب اجازه بدید بگم که این اعتراض ها از ایالت سینجیان آغاز شد. ایالت سینجیان یک ایالت اویغور نشینه و خود اویغورها به سینجیان نمیگن، این ایالت رو با نام ترکستان شرقی میشناسند و خانواده‌ای هم که در این حادثه آتش سوزی دچار سانحه شد و از میان رفت اویغور بودن در حقیقت. بنابراین با یک نشانه قومی این فاجعه آغاز شد، اعتراض آغاز شد، ولی بلافاصله ابعاد بسیار فراقومی گرفت و به تمام شهرهای بزرگ چین رسید. اشاره کردید شما به شهرهایی که اونجا در حقیقت مشاهد اعتراض ها بودیم. اجازه بدید که ووهان و چیندون را هم اشاره کنم که ابعاد اعتراض ها اونجا بسیار وسیع تر بود. بازم شما اشاره کردید که این شاید بعد از اعتراض های 1989 بزرگترین اعتراض بود. به درستی اشاره کردید، ما همچون پیشینه ای نداشتیم و این به واقع دولت چین رو در حالت تدافعی قرار داده و دیدیم که در روزهای گذشته گام هایی برداشتن برای اینکه به نوعی از این محدودیت گسترده کرونایی بکاهند.
حزب کمونیست چین آقای عطابکی گفته که اقدامات نیروهای متخاصم در اعتراضات اخیر سرکوب خواهند شد. شبیه هست این جمله به اونچه که مسئولان جمهوری اسلامی درباره اعتراضات و نقش عوامل خارجی به زبون میارن. چقدر در کل میشه شباهت پیدا کرد میان اعتراضات چین و ایران، واکنش سران و مسئولان این دو کشور و همچنین سانسور اخبار اعتراضات؟
خب اجازه بدید بگم که توانمندی مردم در چین کاملا متفاوته از اون تجربه‌ای که ما در دیگر کشورهای کمونیستی مثل اتحاد جماهیر شوروی داشتیم. اون هم به برکت اون اتفاقی بود که سالهای دهه 60 پیش آمد، انقلاب فرهنگی، و مادستون از مردم خواست به خیابون بیان و کنترل خیابون رو به عهده بگیرن، به دست بگیرن و به نوعی دخیل باشن در سیاست گذاری های چین. این به نوعی این توانمندی به این مردم داده که نمیتونن به سادگی در حقیقت کنار باشن، مقید باشن، قبول کنن حاکمیت رو، و اینجا و اونجا اعتراض هایی رو نشون دادن. اما این اعتراض یگان است. اما آنچه که ما شاهدش بودیم اینه که مدت هاست در حقیقت یک چرخشی رو ما در سیاست گذاری های چین میبینیم با روی کار اومدن رئیس جمهور کنونی، و از سال 2018 ما شاهدش بودیم که قانون اساسی تازه این در این کشور تصویب شد که محدودیت های دوره ریاست جمهوری رو برمیداره. مثل ایران تلاش کردن به یک همدستی یا همرنگی قوه قضاییه مقننه و اجراییه دست بزنن، همونجوری که آقای رئیسی و خامنه ای به نوعی با فراخوان خدای دهه 60 تلاش کردن چون این همدستی رو هم یکرنگی رو در حقیقت اجرا کنن در ایران. در چین هم ما شاهد این بودیم، و واقعا اون چیزی که یکی از نمادهای بسیار برجسته است شاید همین کنگره اخیر حزب کمونیست چین باشه که ما دیدیم در جریان این کنفرانس وقتی شی جین پینگ رئیس جمهور چین حضور داشت در این کنگره، به شکل بسیار بسیار اسفباری هو جینتائو رئیس جمهور رهبر حزب کمونیست چین رو از سالن کنفرانس بیرون کردن، و این نشون دهنده یک نوع بازگشت به اون سیاست سختگیرانه ماویستی استالینیستی در این کشور. از این نظر به داوری من شباهت‌هایی بین وضعیت کنونی ایران که اصولگراها تسمه از گردی مردم کشیدند و این فجایع چند ماه اخیر رو به بار آوردن، این کشتار بسیار مردمی، با در حقیقت این دامنه محدودیت‌های گسترده در چین به ویژه در حوزه سیاست به چشم می‌خوره.
آقای عطابکی، ابتدای صحبتتون اشاره کردیم به چین و اتحاد جماهیر شوروی. اگر بخوایم مقایسه بکنید رفتار و نوع حکومتداری مسئولان چین رو با سایر نظام‌های کمونیستی، چه تفاوت‌ها و شباهت‌هایی وجود داره؟
ببینید، شباهتی که اشاره کردم توانمندی مردمه که کاملا متفاوته. مردم در چین آنچنان منفعل نیستن و سلطه حزب کمونیست رو قبول ندارن. ما در اتحاد شوروی این انفعال رو به درجاتی شاهد بودیم. نکته دوم اینه که بعد از اون اعتراضات سال 1989، اعتراضات میدان تیانمان، ما شاهد بودیم که دولت چین یک نوع آزادی های بسیار گسترده شخصی رو مرئی داشت در این کشور. یعنی تمام اون ارزش هایی که خودشون میگن ارزش های غربی، ارزش های امپریالیستی رو شما بستش رو در چین شاهد بودید. لباس پوشیدن، تفریح کردن، نمیدونم کتاب خوندن، از این دست روزنامه ها در حقیقت به نوعی میتونستن منتشر بشن، به استثنای این که تو حوزه سیاست وارد نشن. حوزه سیاست تنها در اختیار حزب کمونیست بود و ممنوعیت شدید برای دخالت جمهور مردم در این حوزه. اما در بسیاری از زمینه ها این آزادی ها بس داده شد. این رو ما در اتحاد جماهیر شوروی نداشتیم. حتی در دوران گورباچوف هم ما شاهد این در حقیقت مرئی کردن چنین آزادی هایی نبودیم. بنابراین ما با یه وضعیت کاملا متفاوتی در چین روبرو بودیم که تا اندازه هنوز هم جاریه. اما در این چند سال اخیر با آمدن شی جین پینگ به قدرت ما شاهد یه چرخشی هستیم که بهش اشاره کرد.
سپاسگزارم از شما تورج عطابکی از اینکه با ما همراه بودید.
حسن یزدانی
اتهام محاربه در نظام قضایی جمهوری اسلامی این روزها از کودکان بازداشت شده تا ورزشکاران زندانی را در بر می‌گیرد. این شایعه درباره فهیمه کریمی، معلم ورزش و مربی والیبال پاکدشت هم مطرح شده. برای بررسی موضوع همراه هستیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. مهدی، برامون بیشتر بگو از جزئیات ماجرا.
درود مهدی جان. امتداد و استمرار جنایات سرکوبگران در شهرهای مختلف کشور رو در بیدادگاه‌های رژیم هم میشه دید. هر جا که یکی از سرکوبگران به نحوی آسیب دیده، از اون ناحیه و از اون منطقه به هر طریق ممکن چند نفر رو دستچین میکنن و به سرعت در شرایطی که هیچ حقوقی رو برای متهمین قائل نیستن حکم محاربه رو صادر میکنن. فهیمه کریمی معلم ورزش بوده در مدارس محرومترین نقاط در منطقه ورامین، پاکدشت، در خاتون‌آباد درس داده، معلم ورزش بوده. همچنین در جایی به اسم قلعه نو که بسیار منطقه فقیرنشینی نزدیک زندان قرچک، همچنین مربی تیم والیبال پاکدشت هستش او و دانش آموزانش، شاگردانش همه گواهی میدن که اصلا این اتهامات بسیار خنده‌داره در خصوص او که یک خانواده بسیار شریف و محترم هستن، برادرش هم مربی بوکس در همون منطقه، ولی چون در شب اول اعتراضات پاکدشت 31 شهریور حضور داشته، اونجا 7 نفر هم کشته شدن که فقط هویت 2 نفرشون مشخص شده از معترضین و بقیه رو خانواده‌هاشون تهدید شدن، صداشون در نیامده و میگن که او یکی از بسیجی‌ها رو کتک زده که اصلا نه با شخصیت او جور در میاد نه از لحاظ فیزیکی اصلا چنین چیزی ممکنه، فقط چون فردی به نام بهشتی که حراست وزارت آموزش پرورش اونجا حضور داشته او رو شناسایی کرده که این زن هم اونجا بوده و شعار میداده، پس او حالا باید بیاد و این مسئولیت رو قبول کنه که یکی از بسیجی‌ها رو کتک زده و حکمش هم محاربه است. خب واقعا تأسف‌بار چنین وضعیتی و خب باستاب هم پیدا کرده، جامعه ورزشی هم این مسئله رو داره پوشش میده در شبکه‌های اجتماعی.
و مهدی، بازی پرحادثه ایران و آمریکا و جشن شکست تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران در شهرهای مختلف یک قربانی دیگه هم گرفت. از فرزین معروفی برامون بگو.
دقیقاً بعد از مهران سماک که مراسم سوم او بسیار پرتعداد بود در بندر انزلی، شعارهایی رو علیه علی خامنه‌ای و حاکمیت سر دادن، کسی که همبازی سعید عزت‌اللهی بود کشته شد به جرم بوق زدن، و اینکه البته فرزین معروفی هم که اهل مهاباد در تهران او هم کشته شد. قربانیان تیم فوتبال جمهوری اسلامی و حاکمیت فقط به این خاطر که اون شب اومدن بیرون و شادمانی کردن، حضور داشتن به هر طریق، و این دو نفر متاسفانه تا این لحظه آماری که اعلام شده کشته شدن. این دستاورد حضور پرتعداد سایبری ها و بسیجی ها در جام جهانی قطر بوده.
و مهدی، نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در متن و حاشیه جام جهانی فوتبال.
خب از ایران شروع کنیم که اعلام شد که بازیکن ها شب بازی با آمریکا حواله واردات خود رو گرفتن و کارلوس کیروش هم خب اومد همراه با تیم به ایران که به نحوی قراردادش رو بتونه تمدید کنه، و همزمان میبینیم تمه تیمای آسیایی از ایران بهتر نتیجه گرفتن، یعنی ژاپن که قوقا کرده رفته مرحله بعد با کرواسی بازی داره، کره جنوبی به همین ترتیب نتایج خارق‌العاده‌ای به جا گذاشت، در مرحله بعد رویارو میشه با برزیل، استرالیا تیم سوم اون گروه آسیا که در واقع با ایران هم گروه نبود اومده به آرژانتین خورده در مرحله حذفی، حتی عربستانی که صعود نکرد بهتر از ایران نتیجه گرفت و آبرومندانه تر کنار رفت از دور رقابت تا تونس آرژانتین رو هم شکست بده، ولی به هر حال جمهوری اسلامی با تمام هزینه ها و تبلیغات میبینیم که فقط تلفات به جا گذاشته در جام جهانی فوتبال و حسرت و اندوه و ماتم رو به بار آورده برای ایرانیان و خانواده های ایرانی، و جام جهانی هم به همین ترتیب و کیفیت ادامه داره.
و مهدی، کوتاه برامون بگو که بازی های مرحله بعد رو چگونه میبینی؟ تیم های مدعی به نظرت کدام تیم هان؟
به نظر میرسه که تا اینجای رقابت ها فرانسه در واقع محکمترین و مدعیترین تیم بوده. انگلیس رو هم بعد در مرحله حذفی دید که چگونه ظاهر میشه. برزیل هم البته بازی آخرش رو به کامرون باخت ولی با 9 تغییر در ترکیب اصلی استناد داد به یاران خودش. شاید مرحله حذفی به خاطر اینکه دیگه هر بازی باید برنده داشته باشه کیفیت کاملا متفاوتی نسبت به مرحله گروهی که واقعا مهدی چنگی به دل نمیزد در شأن جام جهانی نبود مرحله گروهی این دور از رقابت‌ها.
بله ممنونم ازت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما همراه بودی.
سپاسگزارم.
به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. بسیار سپاسگزار که بیننده و شنونده این بخش از برنامه‌های رادیو فردا بودید. من مهدی طاهباز ازتون خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید و در امان.
در میدان آزادی ما ماناست، این وقت و هم بستگی روشنگر فرداست، زن زندگی آزادی است اعتراض ماست، این وقت و هم بستگی روشنگر فرداست.